بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در مشترک لفظی بود. گفته شد مشترک لفظی به این معناست که یک لفظ وضع شود برای دو یا چند معنا. این هم امکان دارد، هم واقع شد. مثال عربیش کلمه عین. دو تا نکته تکمیلی در این قسمت دارن. نکته اول این است که گاهی اوقات یه پدیده است که ما در ظاهر فکر میکنیم مشترک لفظی است، اما در واقع بحث مشترک لفظی مطرح نیست، بلکه برمیگردد به مشترک معنوی. و اون چیه؟ گاهی اوقات وقتی یک کتاب لغت رو باز میکنیم میبینیم برای یک لفظ 20 تا معنا نوشتن. میگیم خب این شد مشترک لفظی، یعنی یک لفظ 20 تا معنا دارد، وضع شد برای 20 تا معنا، این میشه مشترک لفظی. و حالان که نه، در حقیقت این لفظ یک معنا دارد. اون معنا یه حیث جامعی دارد، یه معنای جامعی است که مصادیق متعددی دارد. این 20 مصداق اوست. در پاورقی مثال دارن کلمه قضا، به کتاب لغت نگاه میکنیم میبینیم براش معانی متعددی نوشته است، از موت گرفته تا عهد گرفته تا حتمیت گرفته تا حکم گرفته. میگیم خب یک لفظ است، وضع شد برای چند معنا، این میشه مشترک. اما یمکن ان یقال که این لفظ یه وضع بیشتر ندارد، برای یک معنایی وضع شد که اون معنا چهره های متعدد دارد، مصادیق گوناگون دارد. حکم یه مصداق اوست، موت یه مصداق اوست، بیان یه مصداق اوست. این رو نباید بهش بگیم مشترک لفظی، چون مشترک لفظی یعنی یک لفظ حقیقتا وضع شده باشد برای دو یا چند معنای مستقل. مثل کلمه عین، وضع شد برای درهم، برای چشم. نعم ربما یذکر اهل اللغه للفظ واحد معانی عدیده. گاهی اوقات لغویون برای یک لفظ چند تا معنا رو ذکر می کنند. لکن ربما یکون من قبیل المصادیق المختلفه لمعنا واحد. لکن این نه از باب چند وضع و چند معناست، از باب مصادیق مختلف برای یک معنا. در واقع برمیگردد به مشترک معنوی، یعنی یک لفظ یک معنا، ولی اون یک معنا مصادیق متعدد. و هذا کثیر الوقوع فی المعاجم، در کتاب های لغت فراوان است. این نکته اول. نکته دوم این است، حالا مشترک امکان داشته باشد، واقعا شده باشد. ما که نمیخواییم بحث زبان شناسی به طور عام بکنیم، بحث الفاظ کتاب و سنت مطرح است. آیا در قرآن کریم داریم موردی که مشترک استعمال شده باشد؟ آیا لفظ مشترک در قرآن داریم یا نداریم؟ جواب داریم. کلمه النجم هم به معنای ستاره هم به معنای گیاه. پس یک لفظ است با دو معنای مستقل، با دو وضع جداگانه، میشه مشترک لفظی. و قد اشتمل القرآن على اللفظ المشترک. قرآن در بردارنده مشترک لفظی هست، مانند کلمه نجم که مشترک است هم بین ستاره و بین النبات الذی لا ساق له، اون گیاهی که ساق ندارد. این آیه مبارکه و النجم اذا هوا به معنای ستاره، و النجم و الشجر و یسجدان در سوره مبارکه الرحمن به معنای گیاه. النجم و الشجر و یسجدان یعنی گیاهان و درختان به سجده خداوند سر به اطاعت نهادند. هادا کله فی المشترک لفظی. بس از ابتدای الامر الصامن تا بدین جا مربوط به مشترک لفظی است. در جلسه قبل عرض کردیم دو اصطلاح داریم، مشترک لفظی مشترک معنوی. اما مشترک معنوی چیست؟ اینو جلسه قبلم گفتیم، تکرار میکنیم، یعنی یک لفظ یک معنا دارد، اما اون یک معنا مصادیق متعددی دارد، بنابراین لفظ وضعهای متعددی ندارد. لفظ برای یک معنا بیشتر وزن نشد، ولی اون یک معنا تک مصداقی نیست، یک معنای کلیست با افراد و مصادیق مختلف. و اما المشترک المعنوی فهو عبارتون عن وضع لفظ لمعنى جامع یکون له مصادیق مختلفه. مشترک معنوی عبارت از این است که لفظ وضع شود برای یک معنای جامعی که، برای یک معنای کلی که، اون معنای جامع و کلی برای اون مصادیق مختلفی است. مثال کلمه شجر. شجر لفظ شد برای یک معنایی که اون معنا چند مصداق دارد. لهو انواع کثیره، درختان میوه که میوه میدهد، ثمرده است، درختانی که ثمر نمیدهد، درختانی که رشدشون از نظر طولی و ارتفاع فراوان است، مثل کاج و سرو، درختانی که رشد کم دارند، انواع مختلف، مصادیق گوناگون، یعنی همه اونها شجر. یا کلمه حیوان. حیوان وضع شد برای یک معنای جامعی که اون معنای جامع مصادیق مختلف دارد، فرس، بقر، انسان، غنم، همینا میشن حیوان. خب این بحث تمام شد. تنبیه، که در واقع این تنبیه تکمله است بر بحث حقیقت و مجاز و بحث مشترک لفظی. این تنبیه تکمله است بر بحث حقیقت و مجاز و بحث مشترک لفظی. در حقیقت و مجاز، مثل کلمه اسد، معنای حقیقیش حیوان مفترس، معنای مجازیش رجل شجاع. البته با قطع نظر از اون بحثی که در حقیقت معنای مجازی گفته شد که آیا نظر سکاکی پذیرفته بشه یا نظر مشهور، فعلا بر اساس اون عمدتاً محور مشهور. لفظ اسد بنابر مبنای مشهور معنای حقیقیش حیوان مفترس، معنای مجازیش رجل شجاع. یک لفظ دو معنا دارد، اسد دو معنا دارد، حیوان مفترس، رجل شجاع. اما دوتا وضع ندارد، یه وضع دارد، وضع در معنای حقیقی. اما معنای مجازی دیگه وضع نیست. اینو تو پرانتز داشته باشیم. الاستعمال اعم من الحقیقه. استعمال مساوی با وضع نیست. استعمال گاهی همراه با وضع است، ولی گاهی همراه وضع نیست. استعمال لفظ در معنای حقیقی، استعمال لفظ در معنای مجازی. خب برگردیم به اصل مطلب. کلمه اسد یک لفظ است با دو معنا، معنای حقیقی، معنای مجازی، ولی نه با دو وزن، با یک وزن. وزن شد برای معنای حقیقی. از این طرف کلمه عین یک لفظ است، اونم با دو معنا، باکیه چشم و جاریه کنیز. خب اینا رو بیاییم با هم مقایسه کنیم. اسد حیوان مفترس است و رجل شجاع. این طرف عین چشم است و کنیز. اینجا رو خیلی دقت بکنید. در مقام تفهیم و تفهم، در مقام گفتگوی با غیر، اگر کلمه اسد رو من میخوام استعمال کنم و از او قصد کنم رجل شجاع را، باید قرینه بیارم. همچنان که اگر کلمه عین رو گفتم و میخوام از او قصد کنم چشم را یا کنیز را، باید قرینه بیارم. و الا بگم رأی تو اصدن هیچ قرینه بر مجاز نیاورم و قصدم هم معنای مجازی باشد، درست نیست. رأی تو عینن و هیچ قرینه نیاورم، این درست نیست، این مجمله، مبهمه. بنابراین مشترک نیازمند است به قرینه، همچنان که مجاز نیازمند است به قرینه. بله حقیقت نیازمند به قرینه نیست، استعمال لفظ در معنای حقیقی دیگه قرینه خاص نمیخواد. خب چی شد؟ استعمال لفظ در معنای مجازی و همچنین استعمال مشترک در یکی از معانی نیازمند به قرینه هست. اما این اما رو دقت کنید، اما این قرینه ها یه فرقی دارد. در مجاز قرینه قرینه صارفه هست، اصطلاحاً قرینه مانعه هست، یعنی باید قرینه بیاورم بر این که معنای حقیقی اراده نشد و معنای مجازی اراده شد. رأیتو اسدن یرمی، یرمی میشه قرینه بر این که ایها المستمع، مراد از اسد معنای حقیقی نیست، مراد از اسد معنای مجازی است. پس در مجاز قرینه قرینه مانعه هست، قرینه صارفه هست. البته معینه هم هست، یعنی تعیین میکند معنای مجازی را، مخصوصا در مواردی که مجاز متعدد باشد معین میکند کدام مجاز را. اما در مشترک چی؟ در مشترک قرینه قرینه یا صارفه نیست، قرینه مانعه نیست، فقط قرینه معینه هست. یعنی لفظ عین صلاحیت دارد برای چشم، صلاحیت دارد برای کنیز. تعیین می کنم معنای چشم را با یه قرینه ای. می گوید رأیتو عینن تبکی، با کلمه تبکی مشخص می کند مراد از عین مثلا چشم بود. پس بنابراین دو نوع قرینه داریم، قرینه صارفه، قرینه معینه. ولی اونی که علامت مجاز است قرینه صارفه هست. قرینه معینه هم در مجاز پیدا میشه هم در مشترک. تنبیهون ان فهم المعنى المجازی بحاجت الى قرینه، فهم معنای مجازی نیازمند است به قرینه. مثال رأیت اسدن یرمی، رأیت اسدن فی الحمام، این یرمی فی الحمام قرینه است که مقصود از اسد معنای حقیقی نیست، منصرف می کند از معنای حقیقی به معنای دومی یعنی معنای مجازی. کما ان تعیین المعنى المراد من بین المعانی المتعدده للفظ المشترک یحتاج الى قرینه، همچنان که تعیین معنای مورد نظر، معنای مقصود از بین معانی متعددی که برای مشترک است، این تعیین احتیاج دارد به قرینه. مثلا میگیم عین باکیه، عین جاریه. خب در اون کلمه باکیه قرینه است، منظور چشم است. در کلمه جاریه اشاره است، قرینه است، ولی اینکه چشمه مراد است. عین جاریه چشمه. لکن قرینه المجاز قرینه صارفه و معینه. قرینه مجاز قرینه است که دو نقش دارد، صارفتون مانعتون، مانع است از معنای حقیقی و منصرف می کند به معنای مجازی، برمی گرداند به معنای مجازی. و معینتون تعیین می کند چه معنای مجازی اراده شد. و قرینتون لفظ المشترک قرینتون معینه فقط، اما قرینه لفظ مشترک فقط قرینه معینه هست، دیگه قرینه صارفه نیست. خب از این دو قرینه صارفه و معینه، ولولا آیت المجازیه دون الثانیه، قرینه صارفه علامت و نشانه مجاز بودن است، اما قرینه معینه علامت و نشانه مجاز بودن نیست. خلاصه کنیم مطلب رو و دو جمله هم خارج از کتاب اضافه کنیم. استعمال لفظ و اراده معنای حقیقی قرینه نمیخواد. اگر معنای حقیقی البته واحد باشد، بحث مشترک مطرح نیست. استعمال لفظ در مشترک و تعیین یک معنای خاص نیاز دارد به قرینه معینه. استعمال لفظ و اراده معنای مجازی نیاز دارد به قرینه صارفه و معینه. این در کتاب بود. حالا این قرینه ممکن است قرینه لفظیه باشد، قرینه مقالیه، قرینه‌ای که در جمله آمد، مثل کلمه یرمی، مثل کلمه فلحمام، مثل کلمه جاریه باکیه، و ممکن است قرینه حالیه باشد، یعنی به زبان چیزی نمی آورد، اشاره می کند به چشمش، می گوید عین زیبایی است. خب این اشاره میشه قرینه بر این که مقصود از عین چیست. پس قرینه الزاماً نباید لفظ باشد، نباید کلمه باشد. گاهی قرینه لفظی است، گاهی قرینه مقامی است، گاهی قرینه غیر لفظی است. نکته دوم، اگر شخص لفظ مشترکی رو گفت ولی از قرینه استفاده نکرد، گفت رأیت عیناً بلا ای قرینه، این میشه لفظ مجمل. اگر احیانا متکلم این گونه سخن گفت، این میشه اجمال گویی. لذا در مقام استدلال، در مقام استفاده از این کلام ناتمام است، نمیتونیم به او استناد بکنیم. اما اگر متکلم لفظی رو گفت، مورد نظرش معنای مجازی بود اما قرینه نیاورد، این میگیم اشتباه انجام داد، کار غلطی رو انجام داد، و در اینجا اگر طرف مقابل از این لفظ معنای حقیقی رو استظهار نمود و بر اساس او عمل کرد، قابل توبیخ نیست. این هم یک تفاوت که اگر در مشترک قرینه استفاده نکند و در مجاز قرینه استفاده نکند چه تفاوتی دارد. خب یه جمله دیگر هم اضافه کنیم. این بحث اشتراک، یعنی الامر الصامن، مقدمه است برای بحث نهم. بحث اشتراک مقدمه است، پیش درآمدی است برای بحث نهم، و اون این که استعمال المشترک فی اکثر من معنا. اینو دقت بکنید، ولو عنوان بحث کلمی مشترک هست، ولی واقعیت این است که این بحث اختصاص به مشترک ندارد. توضیح مطلب. الامر التاسع در مقام بررسی این مطلب است. آیا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا همزمان جایز است یا خیر؟ بگیم رأیت عیناً، مقصودمون درهم و دینار باشد. حالا این لفظی که میخواد استعمال بشود و از او اراده شود دو یا چند معنا، گاهی قد مشترک است، میشه استعمال یک لفظ مشترک و اراده چند معنا، گاهی قد هم نه مشترک نیست. استعمال کنیم یک لفظ را همزمان معنای حقیقی و مجازی اراده شود، یا نه دو مجاز استعمال کنیم یک لفظ را و همزمان دو معنای مجازی از او اراده شود. پس دو جمله رو دقت بکنید. یک، بحث هشتم، الامر الصامن، پیش درآمدی است و زمین ساز الامر التاسع است. اگر الامر التاسع نبود، الامر الصامن شاید اصلا طرح نمی‌شد در اصول. این یک. دو، عنوان الامر التاسع ولو استعمال المشترک هست، ظاهرش این است این بحث فقط مال جایی است که آیا لفظ مشترک میتونه در دو معنا همزمان استعمال بشود یا نه، اما واقعش این است بحث مختص به مشترک نیست. مشابه همین بحث در جای میاد که آیا استعمال یک لفظ در دو معنای مجازی ممکن است یا خیر، که انشاءالله تفصیل بحث و نظر کتاب که جواز هست در جلسه بعد گفته خواهد شد. سوالات بحث امروز: برای استعمال مشترک معنوی در قرآن مثالی بنویسید. سوال بعد: صفحه 21 پاراگراف اول خط سوم، نعم ربما یذکر اهل اللغه، این پاراگراف رو توضیح دهید. سوال بعد: مشترک معنوی را تعریف نمایید. سوال بعد: در قالب مثال میان مشترک لفظی و معنوی مقایسه نمایید. سوال بعد: نیاز مجاز و مشترک لفظی را به قرینه توضیح دهید و چه تفاوتهایی با هم دارد. یه نکته مهم، این کلمه مشترک در باب تنبیه مشترک لفظی مراده، اینو یادمون باشه. این تنبیه و اون کلمه لفظ المشترک در خط سوم تنبیه آمد، فقط مشترک لفظی محل کلام است، این تو ذهنمون باشه. سوال بعد: عبارت والاولا آیت المجازیه دون الثانیه سطر آخر صفحه 21 را توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.